بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الی الله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه علی اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. اولین روز شعبان هست که مبارک باشه، حلول ماه شعبان، اعیاد شعبانیه و انشالله توفیق طاعت و ترک معصیت در تمام این ماهای مبارک داشته باشند دوستان عزیز، و خصوصا ماه شعبان از جهاتی از ماه رجب هم شاید فضیلت بیشتری داشته باشه انشاءالله. دوستان از کار و ادعیه و خصوصا مناجات شعبانیه که تقریبا 10-12 دقیقه بیشتر طول نمی کشه، انشاءالله از خوندن این مناجات شعبانیه که خودش یک دریایی از معارف اسلامی هست توفیق داشته باشید. انشاءالله دعاتون مستجاب باشه. ما شما را دعا میکنیم، شما هم ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. بحثمون در مخصص لفظی مجمل، منتها مصداقا مجمل باشه. اکرم العلماء را گفته، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء. فرض کنید که فساق معناش برامون روشن، مفهومش فقط مثلا مرتکب کبیره را ما فاسق میدونیم به عنوان مثال و فرض، منتها مصداقا معلوم مشتبه هست در اینجا. مثلا 5 نفر هستن، نمیدونیم اینا فاسق هستن، مرتکب کبیره هستن فاسق باشن تا محرم الاکرام باشند، داخل در مخصص باشند که میگه لا تکرم الفساق من العلماء، یا نه مرتکب کبیره نیستن، فاسق نیستن، مشمول عموم اکرم العلماء هست. مرحوم آیه آخوند فقط این مورد را مورد بحث قرار داده، یعنی مخصص منفصل مشتبه مصداقی، دیگه اینجا متصل باشه منفصل باشه اون وقت دوران بین اقل و اکثر باشه یا متباین این باشه، نه فقط مورد که فقط یه مورد را مورد بحث قرار داده که دوران بین اقل و اکثر باشه و مخصص منفصل باشه، و اینجا آیات کار باید کرد نوعا همون بر اساس بیان مرحوم های آخوند. متأخرین هم مورد بحث قرار دادن این بحث رو، منتها این بحث آثار فقهی زیادی داره و اقوال هم مختلفه. تقریبا 5 قول اینجا وجود داره که اجمالا قبلا تعرض کردیم به 2-3 تاشون، ولی باز الان دارم به ذهنم میاد چون متفرعات فقهی زیادی به این بار میشه، به این اقوال اجمالا تعرض بکنیم. قول اول، یه قول همون عدم جواز تمسک به عام هست مطلقا، یعنی متصل باشه منفصل باشه اون وقت دوران بین اقل و اکثر باشه یا متباینین باشه مطلقا. و کثیری از متأخرین همین رو تأیید کردن عدم جواز تمسک به آن مطلقا کثیری از متأخرین از جمله مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق هایدی یزدی، امام خمینی، مرحوم آقای خویی، اگر مراجعه بفرمایید خدمت شما از خونه، مرحوم محقق هایدی یزدی در درر الفوائد جلد یک صفحه 184، مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد دو صفحه 518، مرحوم امام خمینی در مناهج الوصول جلد دو صفحه 245، آقای خویی در محاضرات جلد 5 صفحه 183 که مرحوم آقای فیاض تقریرات درس مرحوم آقای خویی را مطرح کرد. این یک قول است که عدم جواز تمسک به آن مطلق. قول دوم نه، جواز تمسک به آن مطلقا که مشهور در بین قدمای اصحاب همین بوده، چنانچه مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد دو صفحه 518 اینو نسبت میده به همه قدما، و همچنین از متأخرین هم محقق نهاوندی چنین نظری داره. البته به مرحوم سید یزدی هم چنین نسبتی داده شده که در شبهه مصداقیه ایشون تمسک به عام را جایز بدونه، ولی مرحوم آقای خویی میگه این نسبت درستی نیست، سید چنین نظری نداره. پس قول دوم جواز تمسک به عام هست مطلقا، قول اول عدم جواز تمسک به عام هست مطلقا، قول سوم چهارم اینا تفصیلاتی است که هست. قول سوم تفصیل بین مخصص لبی و مخصص لفظی. تمسک به عام در مخصص لبی جایزه، ولی در مخصص لفظی جایز نیست. در مخصص لبی جایزه، در مخصص لفظی جایز نیست. این قول مرحوم ناینی به شیخ انصاری نسبت داده در فواید الوصول جلد دو صفحه 536 که بیان مرحوم ناینی است: اول من افاد ذالک هو شیخ علاما فی تقریر. مرحوم آقای بروزردی این نسبت به شیخ را نمیپذیره. بعدو فرمودی ایشون بل حرف دیگری داره مرحوم شیخ در نهایت الاصول در صفحه 297. مرحوم آقای بروجردی نظرش این است که شیخ بین این که مخصص دارای عنوان باشه یا دارای عنوان نباشه، اگر دارای عنوان باشه تمسک به عام جایزه و الا جایز نیست. بیان قول چهارم تفصیل بین مخصص لفظی و مخصص لبی متصله. این قول مرحوم آقای آخوند است. بین مخصص لفظی و مخصص لبی که متصل باشه. منظور از مخصص لبی متصل یعنی طور آشکار باشه این مخصص لبی که متکلم بتونه در بیان مراد خودش به او تکیه بکنه. توجه میکنی؟ بین مخصص لفظی و مخصص لبی متصل و بین مخصص لبی منفصل که قابل اتکال و تکیه برای آقای متکلم نیست، در صورت اول جایز نیست تمسک به عام، یعنی مخصص لفظی و مخصص لبی که قابل اعتماد و تکیه گاه متکلمه، اینجا تمسک به عام جایز نیست. اما در دومی که مخصص لبی منفصل غیر قابل اتکاله، تمسک به عام جایز هست. این نظر مرحوم آقای آخوند هست در کفایه. قول پنجم قول تفصیلی است که بین مخصص لفظی و مخصص لبی که موجب به اصطلاح تقیید نیست، موجب تقیید موضوع و تزریق موضوع نیست، و بین مخصص لبی که موجب تقیید موضوع باشه. در اولی تمسک به عام جایز نیست، در دومی تمسک به عام جایز هست، که این رو مرحوم محقق نائینی در فواید الاصول جلد دو صفحه 536. پس بنابراین مرحوم نائینی می‌فرماید اگر مخصص لفظی ما یا مخصص لبی که موجب تقیید موضوع حکم و تزریق موضوع حکم به اصطلاح نباشه، اینجا به اصطلاح تمسک به عام جایز نخواهد بود. اما اگر نه مخصص لبی که موجب تقیید موضوع بشه، اینجا جایز هست به عام ما تمسک بکنیم. خب تقریبا تا این پنج قول هست که بین قدما و متأخرین مطرح ما داشتیم، بحث می کردیم قول مجوزینی که دلیل آوردن بر جواز تمسک به عموم، دلایلی داشتن. دو دلیلشون رو ما گفتیم، دلیل اولشون رو گفتیم، به دلیل دوم نرسیدیم. دلیل اولشون به اصطلاح گفتم بله میشه به عموم عام تمسک کرد. چرا؟ چون عام عمومیتش حجیت داره، این مخصص چون مشتبه هست حجیت نداره، در نتیجه مزاحمت حجت با غیر حجت ما به سوی حجت میریم، غیر حجت رو کنار میگذاریم، که به این جواب دادیم، گفتیم نه این درست نیست، برای اینکه این عام به با آمدن این مخصص منفصل، ولو مخصص منفصل مشتبهه، اما در این مشتبه به اصطلاح شبهه مصداقی داره، شامل این افراد مشتبه نمیشه، ولی میتونه جلوی ظهور و حجیت عام را بگیره و نمیتونه شما به اصالت العموم تمسک بکنید، که در بحث قبلی گفتیم. دلیل دومی که آوردن برای تمسک به اصالت العموم، گفتم ما میتونیم تمسک به عموم احوالی بکنیم، اصالت العموم را جاری بکنیم، تمسک بکنیم به عموم احوالی. خب چطور عموم احوالی چیه؟ اینا میگن که ما عموم افرادی داریم، عموم احوالی داریم. عموم افرادی اسمش با خودشه، دلالت بر وجوب اکرام بر هر فرد فردی از علما میکنه. اکشمیل علما که گفته، خب علما جمع محلای و الفلام، عموم افرادی داره، یعنی آقای زید عالم، بکر عالم، تقی عالم، نقی عالم، تک تک فرد فرد این علما رو میگیره، به این میگن عموم افرادی. یه عموم احوالی هم داره این عام. عموم احوالی چیه؟ خب این آقای زید عمر بکر و تقی نقی که عالمند، کوتاه قده یا بلند قده، عموم احوالیه. سفید پوسته یا سیاه پوسته، عموم احوالیه. عادله یا فاسقه، عموم احوالیه. خب عموم احوالی دلالت میکنه که حکم وجوب اکرام در تمام حالات به این موضوع سرایت بکنه، یعنی چه حالت نشسته یا ایستاده، چه حالتی که نمیدونم سفید پوسته یا سیاه پوسته، چه حالتی که عالمه، چه عادله یا فاسقه یا مشکوک الفسق و العداله است، اینا حالات این افرادی. این عموم احوالی همه را، همه حالات را میگیره. حالا که اکرم العلماء تمام این احوال و حالات را گرفته، خب اکرم العلماء در همه حالات شامل شده، وجوب اکرام را چترش رو گسترده کرده به افراد علما در تمام حالات. حالا یه لا تکرم الفساق من العلماء اومده، اونهایی که معلوم الفسقن اخراج شدن، اما اونهایی که عادلن یه حالته، مشکوک العدالت و الفسقدن اونم یه حالته، با اون کار نداره. لا تکرم فساق العلماء فقط معلوم الفسقها را خارج کرده. پس با عموم احوالی ما تمسک میکنیم، در نتیجه این مصادیق مشکوکه را در شبهه مصداقیه مشمول اصالت العموم میکنیم. آیا میتونیم این حرف رو بپذیریم؟ نه، این حرف چند اشکال داره. اولا شما چرا عموم احوالی تعبیر میکنید؟ تعبیر بکنید که همون اطلاق احوالی. در اصطلاح ما چیزی به نام عموم احوالی نداریم، در اصطلاح علمای اصول اطلاق احوالی، بله در احوال اطلاق درش هست. این است که خلاف اصطلاح حرف زدنه، در مخمصه قرار گرفتید، شما دارید اصطلاح جعل میکنید. عموم احوالی چیه؟ بگید اطلاق احوالی. این یک اشکال تقریبا تعبیر و عبارتی سلام دا. اشکال اول و عمده این است که اطلاق را شما چطور معنا می کنی؟ شما گفتید اطلاق اون است که حکم را سرایت بدیم به تمام حالات موضوع، عادل باشه، فاسق باشه، مشکوک و لدالت و فسق باشه، در حالی که اطلاق به این معنا نیست. اطلاق ذم قیدها نیست، بلکه اطلاق رفض القیوده، نه ذم القیود. اطلاق عبارت است از این که اون چه که تحت دایره حکم قرار گرفته تمام الموضوع باشه، که اینجا عالمه، کلمه عالمه، نه اینکه فرد را بیارید شما واجب الاکرام بکنید و احوال را به زمینه بکنید، سوا اون کان عالمن عادلن او فاسقن او مشکوک العدالت والفسق. نه، این حرف حرف درستی نیست. اطلاق به معنای ذم القیود نیست، اطلاق به معنای رفض القیوده، یعنی خود این عالم را شما تمام الموضوع بتونید اثبات بکنید که این خود عالم تمام الموضوع هست. خب این اولین اشکاله. دومین اشکال این است که عموم احوالی که شما تعبیر کردید، عموم احوالی متفرع بر عموم افرادیه. عموم احوالی فرع عموم افرادیست، ولذا اگر یه فردی دخولش در اکرم العلماء محرز باشه، بله اون احوالش هم میاد، ولذا عالمان عادل مشمول اکرم العلماء هستن. اون وقت این عالم عادل نشسته باشه، استاده باشه، در خابیده باشه، بیدار باشه، در تمام حالاتش، توی خیابان ببینیم واجب الاکرامه، تو مسجد ببینیم واجب الاکرامه عالم عادل، چون اون عموم احوالی فرع بر عموم افرادی است. یعنی این فرد مشمول العلماء باشه، در جمیع احوال وجوب اکرام شاملش میشه. اما در صورتی که افرادی که اصلا خودشون مشکوک الدخول هستن، کسی که مشکوک العدالت والفسق باشه، آیا این اصلا مشمول اکرم العلماء عموم العلماء هست یا نه؟ این اول کلامه. پس بنابراین شما هنوز اصل را ثابت نکرده فرع را بار می کنید. این حرف درستی نیست. این سنینه. پس بنابراین اینم اشکال اساسی این استدلال همینجاست. اشکال سومی وارد شده باز به این استدلال که تمسک به عموم احوالی زمانی درسته که شک در لسان دلیل اخذ شده باشه. مثلا میگه که آقا ان العلماء واجب الاکرام سواء کانوا معلوم العداله او مشکوک العداله او مشکوک الفسق، یعنی این احوال در لسان دلیل اخذ شده باشه. اگر در لسان دلیل اخذ شده باشه، بله ما میتونیم به عموم احوال تمسک بکنیم، بگیم آقا خب اینی که معلوم الفسق خارج شده، لا تحکم الفساق من العلماء، اما مشکوک الفسق والعداله معلوم نیست، در نتیجه عموم شامل میشه، در حالی که اینطوری نیست. ما در اینجا شک در لسان دلیل عکس نشده، در لسان دلیل فقط اکرم العلماء را ما داریم. عموم احوالی به اصطلاح زمانی قابل تمسکه که شک در لسان دلیل عکس شده باشه، اینجا شک در لسان دلیل عکس نشده. این بنابراین دلیل دوم دلیل مخدوشی بود که چیزی به نام عموم احوالی شما مطرح کنید، تمسک بکنید و در به اصطلاح شبهه مصداقی به عموم تمسک بکنید، حرف درستی نیست. سومین دلیلی که آورده شده برای تمسک به عموم، گفتن آقا استصحاب بکنیم حکم عام را. این مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ انصاری در مطارح الانظار صفحه 197 از طرف مجوزین به اصطلاح مجوزین به تمسک به عام، از طرف اونها گفته که بله از جمله مجوزین به تمسک به عام دلیلشون تمسک به استصحاب حکم عامه. یعنی چنین گفتن که ممکنه آیان مجوزین تمسک بکنن به استصحاب اونجایی که اگر به عام عمل شده باشه قبلا، به واسطه این که قبلا این قطعا مندرج بوده تحت عموم عام، حالا شک میکنیم آیا مندرج هست یا نه، شک عارض شده، بنابراین استصحاب میکنیم این حکم عام را. این آیا درست هست یا درست نیست؟ چند اشکال داره این. اولا ما بحثمون در تمسک به عامه، نه در تمسک به استصحاب. ما بحثمون در این است که آیا به عموم عام میتونیم تمسک بکنیم به عنوان یه دلیل اجتهادی، نه استصحاب که از اصول عملیه است و در مقام شک مورد تمسک قرار میگیره. ولذا یعنی این استدلال عملا خارج از به اصطلاح دایره بحثه. این اولین اشکال. اشکال دوم این هست که خب اصلا استصحاب اون زمان است که ما قبلا یقین داشته باشیم بعد شک عارض بشه. خب گاهی یه دفعه این است که نه، ما از اول شک بدوی داریم، حالت سابقه نداره، شک بدوی است. مولا الان گفته اکرم العلماء، بعد از یک ساعت گفته لا تکرم الفساق من العلماء، آقای زید و عمد که از علماء هستن نمیدونیم که اینها فاسق هستن یا فاسق نیستن. خب اگر فاسق بوده باشن از اول اصلا اینا مشموله اکرم العلماء نبودند. تا ما یقینی قبلا داشته باشیم، شک عرضی داشته باشیم، لا تنگذر یقینه به شک بیاد. این است که اشکال دوم بحث تمسک به استصحاب این هست که ما گاهی محل بحثمون شک بدوی درش هست، حالت سابقه اصلا نداره، بحثمون کلی سینجاست. اشکال سوم این است که اگر فرزن شکی هم بعدن عارض شده باشه، طوری این شک عارض شده که اصلا اون یقین قبلی از بین رفته، ولذا قاعده یقین مطرح میشه اینجا نه استصحاب. چون فرق بین قاعده یقین و استصحاب این است که در حالی که در استصحاب ما در حالی که شک داریم، اون یقین سابقمون سر ازای خودش هست، شکمون الانه ولی یقین سابقمون محفوظه. قاعده یقین نست که نه، شکی که عارض شده اصلا نمیدونیم آقای زید عادل بوده یا عادل نبوده، مشمول اکنون علما بوده یا نبوده، اینو اصلا. ولذا یقین سابق دیگه باقی نمونده، این قاعده یقینه. بنابراین قاعده یقین باشه، ادله استصحاب شامل قاعده یقین نیستن که در بحث استصحاب مفصلن این بحث حلازی شده. خب پس این دلیل سوم هم که شیخ اعظم از متوزین به جواز تمسک به عموم نقل فرموده، استصحاب حکم عام هم درست نیست. خب دلیل چهارم آخرین دلیل کسانی که قائل به جواز به تمسک به عام در شبهه مصداقیه هستن، تمسک به قاعده مقتضی و مانع هست، که اجازه بدید همینجا باشه که بحث طولانی نشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.